کیک و کلوچه ی نادی اینجا ما همه شادیم.
خوشمزه است، خیلی میچسبه.
کیک نادی با چایی،
کلوچه ی سنتی، شکرول، بیسکویت، انواع کیک،
ویفر، پتی بور، شکلات، شکوبار و کاپ کیک.
اینجا بیرون یا تو خونه،
صبحونه، میون وعده یا عصرونه، سالم و بی‌نظیر و خوشمزه.
محصولات نادی واسه هر لحظه.
ببخشید آقا، اون نادی رو میدی؟
دیدی نادی رو دیدی؟
بیش از 4 دهه تجربه و تکامل، تار و پودی از جنس اصالت، دستان توانمند فرزندان ایران، نقش و نگاری به قدمت تاریخ، تلفیق ماهرانه هنر و صنعت، استفاده از فناوری‌های نوین روز دنیا. بی همتا و با افتخار میهمان شما ایم. فرش مشهد، اصیل و ماندگار.
بچه ها، بیسکویت باغ وحش، چهره ها و الفبای گرجی رو بخرید و کد قرعه کشی رو به سامانه 5210 پیامک کنید تا شما برنده خوششانس هفتگی 20 چرخه و 20 تبلت ایرانی باشید.
به نام خدا. سلام عرض میکنم شنوندگان ارجمند، به جمع شنوندگان برنامه رادیو جوان خوش آمدید. افتخار میکنیم که در بعد از ظهر دوشنبه 21 بهمن ماه سال 98 همراه شما هستیم و بخش دیگری از برنامه رادیو جوان رو تقدیمتون میکنیم. ساعت همینک 14:31:36 است. دعوت میکنم دومین برنامه این بخش رو با عنوان عبور از تاریخ بشنوید.
عبور از تاریخ. کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، با شما صحبت میکنم. دوستان عزیز، امیدواریم در این فرصتی که داریم تمام عواملی که به انقلاب ایران منتهی شد و برای شما واکاوی کنیم. در دوران جنگ جهانی دوم، سر ریدل بولارد، وزیر مختار انگلستان در ایران، بسیار آدم بدیه، بسیار آدم ضد شرقیه، با نظر تحقیر به ما نگاه میکنه. این یک دستیاری داره به نام خانم لمپتون، شاید اشاره بهش کرده باشم. لمپتون بنا به نوشته آقای ابوالحسن ابتهاج که سالها مدیر کل بانک ملی بود، بعدها رئیس سازمان برنامه شد، همه کاری بولارد بود، همه برای آشنایی با او تلاش میکردند. خانم لمپتون زبان فارسی و تاریخ ایران را خوب میدانست، به بسیاری از نقاط ایران سفر کرده بود. ابتهاج نوشته من با دخالتهایی که او در امور داخلی ایران میکرد مخالف بودم، به همین جهت به او اعتنایی نمیکردم، در حالی که اشخاصی مانند حجیر به جای اینکه دست اینگونه افراد را از دخالتهای بیجا در امور ایران کوتاه کنند، میکوشیدند با آنها نزدیک شوند و آنها را راضی نگه دارند. من حجیر به شما معرفی کنم. حجیر هر شود که مادرش یکی از زنانی بود که از دربار ناصرالدین شاه، وقتی ناصرالدین شاه مرد اخراجش کردن و پدر حجیر که جزو کارکنان دیوانخانه بوده این خانم رو به زنی میگیره. حجیر بعدها همه کاری دربار میشه، چون یک خوی و خصلت اطاعت داشته، خیلی خوش خدمت بوده. در سال 1327 که او نخست وزیر شد، حائری زاده نماینده مجلس خیلی سلی و لهجه بود، خیلی هم تندخو بود، آبروی نمیبره، پستای مهم میداشت. حجیر آقای ابتهاج خیلی از این بد میگه و میگه که یک روزی علا سفیر ایران در واشنگتن به من تلگرام کرد، ایشون مدیر کل بانک ملی بود، گفت شما خبر دارید دولت ایران تقاضای 100 میلیون دلار کمک بلاعوض از آمریکا کرده. میگه خبر نداشتم، موضوع از شاه پرسیدم، شاه گفت درست است، مگر شما از موضوع اطلاع ندارید؟ حجیر با جان وایلی صحبت کرده و آمریکایی‌ها حاضر شدن 100 میلیون دلار کمک کنن، صورتی هم تهیه کردیم که نشان میداد پولها را میخواییم به چه مصارفی برسانیم. میگه صورت خواستم، دیدم نوشته کمک به کارخانه نساجی کازرونی در اصفهان. میگه از حجیر پرسیدم شما میخواید این پولها را به طور مجانی به کارخانه بدهید؟ گفت نخیر، قرض میدیم. گفت شما قصد دارید پولی را که میخواهید به طور بلاعوض دریافت کنید به دیگران قرض بدهید؟ شما با این کار خودتان را مفتضح خواهید کرد، این کار خجالت آور است. شما میروید از آمریکا گدایی میکنید و میگویید مجانی به ما پول بدهید، آن وقت میخواهید این پول را به دیگران قرض بدهید و بهره بگیرید. حجیر گفت این پیشنهاد خود وایلی. وایلی سفیری بود که جانشین جورج آلن شده بود. جان وایلی همیشه مست بود و همیشه سرپا آشفته بود، یک حالت عجیبی داشت و ایرانی ها هیچ محلی به این نمیذاشتن. خب دوستان، این وضعیت آمریکا بود، سیاستش در ایران که من در برنامه اشاره کردم. میرسیم به دوران رزمارا. رزمارا رو میخواستن نخست وزیر کنن به چند دلیل، ولی ایشون هیچ تجربه‌ای در امور سیاسی مملکت نداشت و اطلاعاتش کم بود. ایشون با روسا رابطه خوبی داشت، جنرال کلینسکی که فرمانده ارتش روسیه در ایران بود در سالهای 24-25، در اون زمانی که ایران در اشغال بود، از 23 به بعد عرض شود که با ایشون معاشرت میکرد و چون روسی میدونست و زبان انگلیسی و فرانسه میدونست خیلی متوجه متفقین بود. آقای رزمارا میاد در حدود پنجم تیر 1329 نخست وزیر میشه. یک جوانی است به نام جرالد دوهر یا جرال دوئر، این هر جا میره میگه آقا من ایشون رو نخست وزیر کردم، که میگه ما یه نامه‌ای نوشتیم آقای ابتهاج به دولت آمریکا و گله کردیم. در صحبتایی هم که میکردم با آمریکایی‌ها گفتم آقا یعنی چه، این آقا چی کار است؟ بعد ایشون رو اخراج کردن. شما اگر بدانید چه نبرد محرمانه‌ای بین سفارت انگلیس و سفارت آمریکا بود در ایران، موضوع نفت بود و آمریکایی یک گروهی را آوردن به نام گروه عرض شود مشاوران اوورسیز ماورا بهار، رئیس اینها یک شخصی بود به نام تورنبرگ. تورنبرگ عرض شود که ایشون سوئدی بود، ولی در اصل عرض شود که رفته بود آمریکا و تابعیت آمریکا را داشت. این شرکت در آمریکا بود، این شرکت اومد و امور مشاوره سازمان برنامه رو به عهده گرفت. از ابتدا اینا میگفتن که خیلی هم تشکیلات وسیع، اتومبیلای عالی آمریکایی به پول ملت ایران، البته یک مدیر ایرانی داشت، ولی همه دست این مستشارای شرکت ماورا بهار بود و اینها در صحبتایی که با ایرانی‌ها می‌کردن اون عرشد حالت رقابت بین شرکت‌های نفتی آمریکا و شرکت‌های نفتی انگلیس، یعنی مهمترینش همین کمپانی نفت انگلیس و ایران بود، اینا تعریف می‌کردن، می‌گفتن شما چرا میاد التماس می‌کنید به ما آمریکایی‌ها که شما 100 میلیون دلار به ما عرشد وام بدون عوض بلا عوض بدید، ما نداریم. مستشاران مالی ما میگن دولت ایران میتونه از محل نفت خودش عرشبت ثروتمند بشه. شما در دوران کوتاه 8 ماه و چند روزه نخست وزیری سپهبد رزمارا که بیچاره واقعا نمیتونست مملکت اداره کنه، نه پارلمانتر بود، نه با روزنامه رابطه خوشی داشت، نه مورد اعتماد حتی شاه بود. شاه بعدها حتی وقتی از ایران میره باش مصاحبه میکنن در همون پاناما و اون جاهای مختلفی که رفته بود در آمریکای جنوبی، از رزمارا به بدی یاد میکرد، میگفت رزمارا آدم خوبی نبود، در حالی که رزمارا همیشه میگفت غلام، زیر نامه‌اش مینوشت غلام. منتها این از زمانی که رئیس دانشکده افسری بود، افسران توده‌ای که اونجا بودن مثل خسرو روزبه و ده ها تن دیگر مثل سرهنگ عبدالرضا آذر، اینا از رزمارا تعریف میکردن که حالا خیلی مفصله. ایشون نخست وزیر که میشه، عرض شود که شوروی هم از او حمایت میکنه، چون گفتم کلینسکی اینو میشناخت، دولت آمریکا هم از این شخص حمایت میکرد. شما اگر تاریخ جهان رو بخونید، 24 ساعت بعد از حمله کره شمالی به کره جنوبی و پیشروی به طرف مدار رأس السرطان و رفتن به طرف عرض شود همین سئول که اینا رسیدن، سئول هم گرفتن، اون تا آمریکایی‌ها کشتی فرستادن، ناوگان فرستادن و سئول از دست اینا نجات دادن، رزمارا در ایران نخست وزیر میشه. فشار آمریکایی‌ها، یعنی جنرال‌های آمریکایی که اینو میشناختن، فشار میارن که به شاه که اینو نخست وزیر کنید، ممکنه ایران هم در معرض خطر باشه. بنابراین سه قدرت خارجی از این حمایت میکردن، منتها این خیال میکرد به خیال خودش که این قدرت ها رو فریب داره میده، در حالی که این قدرت ها با هم رقابت داشتن. بعد از مدتی آمریکایی‌ها از این روی گردان شدن. آمریکایی‌ها یک سفیر بسیار لایق به نام گریدی رو به ایران فرستادن، هنری گریدی. این اومد خیلی امید داشت به رزمارا، ولی بعد از مدتی گزارشایی که داده از رزمارا خیلی انتقاد کرده و میگه نمیتونه اداره کنه. و بعدم وقتی گفت من با ملی کردن نفت مخالفم، همه مردم دشمن این شدن. آیت الله کاشانی در صدر مخالفین قرار گرفت، جمعیت فدایان اسلام مردم رو به مساجد تهران میکشان، مخصوصا مسجد سلطانی که الان مسجد امام خمینی بهش میگن، و تظاهراتی میکردن. مصدقم اینو به مناظره طلبید و آبروشو برد که تو از نفت هیچی نمیدونی. این بود که بالاخره رزمارا ترور میشه سر همین مخالفت هایی که داشته و گفته که ما نمیتوانیم عرض شود کارخانه عظیم پالایشگاه آبادان اداره کنیم. خب دوستان، خدا نگهدار شما باد تا برنامه بعد که مطالب بهتری رو به عرض شما برسانیم.
عبور از تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خوده به اون جلو تماسه که این خرازی رو پیداش میکنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت، در همه زمینه‌ها مورد تحریم بود، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گهراز شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
حادثه.
سلام همه مردم ایران، روز بر شما بخیر باشه. در هر کشور قدرت و استقلال نظامی از اهمیت خاصی برخورداره، منتها وقتی که تمام توجه بر قدرت معطوف میشه اتفاقات متفاوتی میافته. در سالهای قبل از انقلاب اسلامی و پیروزی شکوهمند انقلاب مردم ایران علیه نظام شاهنشاهی، محمد رضا پهلوی تجهیزات پیشرفته یه روز دنیا رو در حوزه نظامی خریداری می‌کرد، منتها استفاده از اونها منوط به مجوز کشورهای تولید کننده و صادر کننده و در واقع فروشنده تجهیزات نظامی بود، به طوری که به گفته خیلی از افسران ارتش شاهنشاهی تجهیزات و ادوات نظامی وارد می‌شد و برای استفاده از اونها یا تعمیر اونها کشور صادر کننده باید مجوز رو صادر می‌کرد، قطعه باید به کشور صادر کننده ارسال می‌شد و اگر اونها صلاح می‌دونستن قطعه رو تعمیر می‌کردن و با شرایطی به کشور برمی‌گردوندن. از جمله اون شرایط پاسخگویی در واقع نظامی به کشورهای متخاصم کشور صادر کننده بود، یعنی کشور ایران عملا سرباز بسیاری از کشورهای فروشنده تجهیزات به حساب می اومد، علارغم این که محمد رضا شاه پهلوی ادعای ژاندارم بودن منطقه رو همراه خودش داشت و به گفته خیلی از نشریات محمد رضا شاه پهلوی اهرم ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه به گفته اونها بود.
از امریکا تقاضای خرید موشک میکند. امریکا وعده فروش میدهد ولی هرگز به وعدهش عمل نمیکند.
من یادمه در اسنادی که ما در مقرمون من داشتم مطالعه میکردم، سپهبد نیمباشیان که مسئول یعنی در واقع تامین اقلام عمده دفاعی شاه بود، بعد هم به طوفانیان واگذار کرد، بعد فرمانده توپخانه در واقع شاه بود، تو من تو اسنادش دیدم که درخواست کرده بود که حتی امریکایی هم یه موشکی به نام ردستان داشتن، یه راکت 60 کیلومتری بود و امریکایی تلویحا قبول کرده بودن که این راکت رو برای شاه اوج آرزوش بود که دسترسی به یک راکت 60 کیلومتری پیدا بکنه، اون هم از تولیدات ایالات متحده.
جمهوری اسلامی ایران در حالی به بومی‌سازی صنعت دفاعی خود رسید که طی 40 سال همواره در صنعت نظامی با شدیدترین تحریم‌های غرب به خصوص امریکا مواجه بوده. می‌توان این تحریم‌ها را فرصت صنعت دفاعی ایران برای خود اتکایی و بومی‌سازی این صنعت عنوان کرد.
بعد از انقلاب اسلامی ایران شعار مردم استقلال بود در همه زمینه‌ها. در حوزه نظامی و به خصوص حوزه دفاع موشکی این اتفاق علارغم همه تحریم ها رقم خورد. مردم این کشور، دانشمندان این کشور دست به دست هم دادن تا بتونن صنعت موشکی کشور رو به استقلال هرچه بیشتر نزدیک بکنن. دستاوردهای دوران دفاع مقدس در این راستا بسیار ارزشمند شد، تا جایی که امثال شهید تهرانی مقدم در این راستا بسیار کوشیدن و جون خودشون رو فدا کردن و بسیاری از کسان دیگری که شاید توسط رسانه ها اسم اونها مطرح نشده منتها در این راه جان خودشون رو فدا کردن یا اینکه به درجه جانبازی نائل شدن و امروز حتی سختی های بسیاری رو خودشون و خانواده هاشون می کشن.
خدمت در این فرماندهی و ایجاد قدرت توفیق بزرگی است که خدا به هر کس این توفیق رو نمیده.
حسن تهرانی مقدم از بنیانگذاران اصلی صنایع موشکی کشور، بنیانگذار توپخانه نیروی زمینی سپاه و طراح موشک‌های بالستیک ایران.
سیستم‌های موشکی که امروز درست شده با قدرت از ایران اسلامی دفاع می‌کنه، اینا همه میراث حسن تهرانی مقدم است.
خبرگان نظامی میگویند همین مجاهدت‌های سردار بود که امروز دشمنان این مرز و بوم به خاطر وحشت از عمق توانمندی نظامی ایران جرأت تجاوز به خود نمی‌دهند.
قلب اینا تو نکنه میگیره.
دقایق شهادت سرداری که 25 سال از عمر خود را وقت افزایش توان دفاعی و موشکی کشور کرد هم گره خورده با همین دغدغه بود.
انفجار مهیب در یکی از مراکز جهاد خودکفایی سپاه در منطقه ملارد،
روزی که شهید شدند در آستانه یک تست مهم و حیاتی برای یک موشک پرتاب ماهواره بسیار مهم بود.
چون یک اندیشه بلندی داشت، پیشتر از زمان فکر میکرد.
همیشه به من میگفتش که ما باید دست ولی امر مسلمین رو همیشه پرقدرت نگه داریم.
رهبرش سردار شهید را دانشمند پارسای بی ادعا خواند و بر پیکرش به نماز ایستاد.
یکی از خصوصیات برجسته ایشون مدیریت بود. حالا شما گفتید که مدیریت میکنید، پدر شما یه مدیر طبیعی بود. ایشون همت خیلی بلندی داشت، یه اصلا افقهای خیلی بلندی رو ایشون میدید.
پس از سالهای انقلاب اسلامی ساخت موشک‌های سوخت جامد در دستور کار قرار گرفت و موشک‌های سری سجیل در دو نوع 1 و 2 ساخته شد که به دلیل شتاب بالای این نوع موشک امکان نابودی و مورد هدف قرار دادن اون خب بسیار پایین هست. مقابله با موشک‌های سجیل توسط سیستم‌های موشکی و دفاعی کشورهای دیگر بسیار سخت خواهد بود. به دلیل همین پایگاه‌های آمریکایی سعی کردند که بتونن مقابله بکنن، منتها عملا دیدیم که در حمله موشکی ایران در پاسخ به ترور سردار سلیمانی گرانقدر این اتفاق نیفتاد و سیستم راداری اونها کور شد. مقالاتی در سالهای گذشته نوشتن که سامانه موشکی گنبد آهنین و پاتریوت آمریکا نمیتونن با سیستم موشکی سجیل مقابله بکنن.
خب اون قسمت های مکانیکی اونجا اونجا رفته. خب این سیستم موشک های پاتریوت سیستم بزرگیست و خب این قسمت های مکانیکیش داره انجام میشه، ولی اگر اونجا پاتریوت در عین الاسد بود میتونست اونا رو از بین ببره. البته اونا باید همین کار رو بکنن، ولی توی این مورد مشخص با توجه به این ارتفاع و این برد باید ببینیم که باید میدیدیم که چجوری میشه اتفاق افتاد. البته شما میدونید که ما اینو نیاز داریم. بله بله مسلما من فکر میکنم که ما بهش احتیاج داریم و بایستی اینها اونجا باشه.
رسانه های جهان دستاورد های نظامی ایران را چگونه بازتاب کردن؟
Iran tests high-speed torpedo. Iran seems to be making advances in their weaponry and it's got Pentagon officials worried. On Sunday, Iran test fired a high-speed
torpedo. Iran released a video of the USS Eisenhower. They said one of their drones flew over. Iran is in the top 5 drone powers in the world.
Iranian vessels only announced the exercise 23 minutes beforehand over maritime radio.
Iran test fires new long-range missile. Iran state-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards off the USS Harry Truman aircraft carrier's starboard side.
بر اساس گزارش گلوبال فایر پاور، نیروهای مسلح ایران 509 هواپیما دارند که از این تعداد 142 فروند جنگنده، 165 فروند هم دارای توان تهاجمی هستند. 89 هواپیما که ترابر 104 فروند آموزشی و 126 بالگرد که 12 فروند اون تهاجمی هستند از دیگر تجهیزات نظامی ایران هستند. اما بنگاه خبر پراکنی بی بی سی نوشت توانایی موشک ایرانی بخش کلیدی و عمده از قدرت نظامی ایرانه و با توجه به قدرت نسبتاً کم هوایی این کشور نسبت به کشورهایی مانند اسرائیل و عربستان سعودی اهمیت این قدرت موشکی بیشتر مشخص میشه.
State-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards.
دریادلان گمنام نیروی دریایی سپاه لحظه به لحظه تحرکات شناورهای آمریکایی و ائتلاف را هم رصد.
شاهد یک نمایش اقتدار دیگر خواهیم بود.
شلیک موشک از عمق درگاه
کماندر اف دی ایرانیان آرمی گراوند فورس درون یونیت جنرال حسانجاد
شکوه حماسه
از تمامی موانع و صدهای ضد موشک که در واقع برای تضعیف قدرت بازدارندگی ما روی اونها سرمایه‌گذاری های کلان انجام میشه عبور بکنیم. امروز هیچ مانعی نمیتواند مقابل این موشک بایستد.
در جریان حمله به مقر فرماندهان نظامی داعش در دیر الزور هم موشک قیام با یک ظاهر متفاوت و کلاهک مدرن تونست از روی پرتابگر شلیک بشه و نشون دهنده توسعه دقت و مدل موشکی نقطه زنی جمهوری اسلامی ایران بود. اینها بخشی از موشک هایی است که توسط متخصصان و دانشمندان ایرانی در راستای تأمین استقلال و امنیت هرچه بیشتر برای این کشور ساخته شد. خیلی از زحمات این عزیزان دیده نمیشه، منتها امروز قدرت موشکی ایران به یک قدرت بازدارنده در سطح منطقه و دنیا تبدیل شده و معادلات قلدران نظامی دنیا رو نسبت به این مردم متفاوت کرده. انشالله که دستان همدیگر رو بیشتر از پیش بفشاریم و هر روز این سرزمین رو تبدیل به آب و خاکی آرامتر و آبادتر برای نسل آیندهمون بکنیم. روز بر شما بخیر باشه. خداحافظ.
خدا پشت فناتون باشه تا یاری امام زمان و حضرت علی بریسه. خدا پشتیبان شما.
همه جای این خاک هنوز بوی جبهه ها را می‌دهد. هنوز می شود شهد شهادت را بویی و از سرچشمه عشق مردان همیشه مرد این دیار نوشید. اینجا ایران است. اینجا سرزمین مردان مردی است که با دست‌های خالی، گاه با پیشبندی چرمین و گاه با تبر، سینه به سینه دشمن دون ایستادن. اینجا ایران است.
گروه خرید کالای ایرانی است. در گروه خرید کالای ایرانی با خرید کالای ایرانی مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
سلام به همه شنونده های عزیزی که دارن صدای ما رو گوش میکنن. سلام به اونایی که طعم بیسکویت مادر رو از بچگی به یاد دارن، هنوز دوستش دارن و با لذت میخورن. همه ماها از بیسکویت مادر خاطره های شیرینی داریم و طعمش برامون خاطره انگیزه. یه کاری بکنی الان، آره همین الان خیلی آروم بزنین کنار رو پارک کنین. از اولین فروشگاه یا دکه‌ای که می‌بینین یه بسته بیسکویت مادر بخرین تا بتونین با طعمش و یادآوری خاطرات شیرینتون به دوران کودکی سفر کنین. یاد دوران شیرین کودکی همیشه بخیر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
باز شود دیده شود تا که مثلا دیده شود. روبه تغن رو
باز شد، پخته شد، خیلی پسندیده شد.
سازمانی نزد تغن رو
باز شد، خورده شد.